الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحیم، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. خداوند تبارک و تعالی در دنیا و آخرت ما را تحت لواء ولایت اهل بیت علیهم السلام و جزء محبین و شیعیان آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف حفظ و محشور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. چند تا سوال در ارتباط با شبهای قبل مطرح شده، خیلی کوتاه بنده پاسخش رو عرض بکنم. اگر عزیزانی که سوال کردن البته تشریف داشته باشن یا فایل رو بشنون، شاید هم سوال برای بقیه هم باشه. بعضی سوال کردن این مباحث چه فایده ای دارد؟ چه فایده ای داره این مباحث؟ فایدهش این هست که انسان در عصر غیبت با علامات ظهور امام زمان علیه السلام آشنا بشود، که چنانچه اون علامات اتفاق افتاد انسان بتواند اون علامات را بشناسد و موضع گیری و جهت گیری صحیح در ارتباط با اون علائم داشته باشد. مثلا در بعضی از موارد امام صادق فرموده است در بعضی از جنگ های نزدیک به ظهور، حضرت فرمود من اگر به اون جنگ ها برسم جان خودم را حفظ میکنم که صاحب امر را درک کنم. این یکی از فواید دانستن علامت های ظهور هست. حضرت فرمود اگر من باشم جان خود را حفظ میکنم که ظهور صاحب الامر را درک کنم. یعنی چی؟ یعنی این علامت خیلی نزدیک است و وقتی خیلی نزدیک به ظهور بودی جانت رو حفظ کن، چون خود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به زودی تشریف می آورد و کار را به دست می گیرد، امر را به دست می گیرد. خب اگر من این مطلب را بدانم و اون زمان را درک بکنم، می تونم موضع‌گیری صحیح بکنم، کار صحیح و درست و بهتر را انجام بدم. اگر ندانم خب خطا ممکنه بکنم. یا اینکه فرمود در اون جریان سفیانی، فرمود وقتی سفیانی خروج میکند در اون چند ماه اول کشتار زیاد میکنه، حضرت فرمود در اون دو ماه اولش مخصوصا پناه بگیر، غائب شو، مخفی شو، از دسترس سفیانی خودت رو دور کن، حتی در روایات داره فرار کن، برو به شهرهای دیگر که در دسترسش نباشی. مثلا اگر در شام هستی، تو شیعه هستی و در شام هستی، برو کشور دیگه، برو جای دیگری. یا مثلا اگر در کوفه هستی، نجف هستی، عراق هستی، حضرت فرمود فرار کن، برو به یک جای دیگر. خب وقتی من بدانم این مطلب را و اون شرایط را درک بکنم، دستوری که به هم داده شده را انجام میدم. ندانم خطا میکنم، خب و از فیض بالاتری محروم میشم، یا ممکنه خطاهای بزرگتری انجام بدم. یا مثلا در ارتباط با صیحه آسمانی راوی سوال میکنه که این صیحه‌ای که صبح انجام میشود با صیحه‌ای که شب انجام میشود، این صیحه ها چطور مؤمن میفهمد کدام حق کدام باطل؟ حضرت فرمود هر کس قبل از این صیحه این روایات را خوانده باشد، این علوم ما را دانسته باشد، این علامت را شناسایی کرده باشد و ایمان آورده باشد، خداوند اونجا به او توفیق میدهد که حق از باطل تشخیص بده، والا نمیتواند. این جزء اون مواردی که اگه انسان ندانه ممکنه به هلاکت بیفته. این فایده دانسته، یک فایدهش این هست. خب این یک سوال. پس ما چرا باید علائم ظهور را بدانیم؟ فایدهش اینه که چه فایده ای داره؟ فایدهش اینه که اگر به اون شرایط برخورد کردیم وظیفه درست را انجام بدیم. فایده دوم این هست که اگر به اون شرایط برخورد نکردیم، اون افرادی که به دروغ تطبیق میکنن رو تشخیص بدیم، کذاب رو بشناسیم، دروغگو رو بشناسیم، اونی که میخواد سر مردم کلاه بذاره به اسم امام زمان، به اسم دین، او رو تشخیص بدیم. اون کسی که سیدی میسازه و میگه ظهور نزدیک است، 10 سال 15 سال پیش، و بعد تطبیق میکنه سید حسن نصرالله یمانیه، نمیدونم سید خراسانیه، این احمدی نژاد شعیب ابن صالح کی فلانه چی شد. خب کسی که این روایات رو خواند، فهمید، دانست، همون موقع فهمید اینا دروغه. توجه فرمودید؟ پس اگر ما شرایط سفیانی رو هم درک نکردیم، امروز بعضی تطبیق میکنن میگن جولانی سفیانیه، تعارف که نداریم، هست دیگه این تحلیل ها، جولانی سفیانیه. به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ رو هوا؟ شام و سوریه و اردن و این شامات همیشه محل جنگ بوده. بنده تو منبرام در همین شبا یکی دو مرتبه اشاره کردم در طول تاریخ روی خوشی و آرامش رو تقریبا سوریه و شام ندیده. همیشه جنگ بوده، همیشه کشت و کشتارهای سنگین بوده در این مناطق. به چه دلیل جولانی سفیانی است؟ مگر ائمه ما نفرمودند سفیانی در رجب خروج میکند؟ جولانی در رجب خروج کرد؟ فرمود محتوم است از حتمیات خروج سفیانی فی شهر رجب. در ماه رجب مگه خروج کرد؟ نه. خب فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که اگه این مسائل را بدانیم، میفهمه کسی که روایات رو خونده میدانه، خیلی واضحه براش جولانی سفیانی نیست. اون کسی هم که میگه جولانی سفیانی است، یا جاهله یا معانده، یا داره عمدن تخریب میکنه دین رو. صدایی بلند شد که آقا پیرهای شما هم امام زمان رو میبینن، تا چه برسه به جوانهاتون. خب کسی که روایت رو خونده میفهمه این وقت گذاری، این باطل، غلط این حرف. کسی نمیتواند همچین حرفی بزند، هیچ احدی نمیتواند چنین پیشگویی کند که پیرهای شما، مثلا پیری رو بگیم از 50 سال، حدود سنم بگیریم نرمالش تا 100 سال، یعنی این آقا داره میگه آقا تا 50 سال دیگه نشده امام زمان میاد. خب این وقت گذاریه دیگه. خب کسی که این روایت رو خواند، دید، فهمید، ایمان آورد، باور کرد، مسیر اهل بیت رو جلو رفت، فریب نمیخوره. خیلی هم براش روشن، واضح، بدون دغدغه، بدون با خوندن روایات، با دانستن معارف اهل بیت، انسان میتونه وظیفه درست را در عصر غیبت تشخیص بدهد. پس این سوال که آقا این چه فایده ای دارد، فایدهش همین مسائله که انسان سره را از ناسره تشخیص بدهد، دروغ را از راست تشخیص بدهد، مدعی را از فردی که واقعا صاحب حق هست تشخیص بده دیگه. خب اینا در روایاته. حالا این در حوزه علامات ظهوره. در بحث وظایف عصر غیبت هم همین. آقا وظیفه ما در عصر غیبت چی است؟ اونم همین داستان است که اصلا ما وارد این بحث دوم نشدیم. ما اصلا در این 9 شب که امشب شب 9 هست و شب آخری که بنده خدمتتون هستم، این جلسه البته ادامه داره، ما اصلا وارد وظایف عصر غیبت نشدیم که وظیفه یک شیعه در عصر غیبت چیست. خب ما نوکریم، ما چاکریم، ما خادمیم، ما آقا که نیستیم، که ما مولا داریم. ائمه ما برای ما مشخص کردن که آقا در عصر غیبت چه کار بکنید. خب ما وظایفمون رو اگر ندانیم، بعد ممکنه جاهایی فکر کنیم داریم وظیفمون رو انجام میدیم، حال این که وظیفمون رو انجام نمیدیم، داریم کار دیگری میکنیم. ولی شما به هر گروهی از گروهای مسلمانان در درون اسلام مخصوصا، به هر فرقه ای برید میگه من دارم وظیفمو انجام میدم. این که همه میگن ما داریم وظیفه دینیمو انجام میدیم، دینی خودمون رو، و هر کسی هم کاری میکنه، چه بسا کار به جایی میرسد یک دیگر را میکشند و میگویند وظیفه شرعیمونه. اون میگه وظیفه شرعیم تو رو بکشم، اونم میگه وظیفه شرعیم تو رو بکشم.
هر دو هم میگن وظیفه شرعی. این با ادعا که نمیشه که همه میگن وظیفه شرعیمه. چه کسی واقعا داره وظیفه شرعیشو انجام میده؟ کسی که از روی علم، از روی معرفت، از روی آگاهی درست رفته وظیفه شرعیشو واقعا در آورده، فهمیده از آیات و روایات. پس ما اصلا به وظایف شیعه در عصر غیبت نپرداختیم هنوز که باید چه کار کنیم. ما فقط میخواستیم بگیم علامات، در بین علامتهای ظهور حواسمون باشه، 5 تا الی 7 تا مثلا 3 تا 4 تا علائم ظهور، یعنی قبل از ظهوره، که اینها حتمی است، اینها مهمتر هست. به خاطر همینم به ارتباطش با بحث بدا پرداختیم که امشب هم یه بخشی ادامه خواهیم داد انشالله این بحث بدا رو. میخواستیم بگیم علامات حتمی میشود انجام نشود یا نمیشود. همی بحث مفصلیه دیگه، اینا باید انسان بدانه این مسائل رو. پس ما اگر این مسائل رو ندانیم چه چیز رو بدانیم از دین؟ مهمترین مسئله ما امام ماست، مهمترین مسئله ما امام زمان ماست. ما ندونیم وظیفه‌مون نسبت به امام زمان چی هست، عصر غیبت چه چیز هست، علامات ظهور چیست. اگر اینا رو ندونیم نمیتونیم به وظیفه خودمون به طور صحیح به عنوان شیعه و به عنوان محب و تابع اهل بیت عمل بکنیم. این هم یک سوال دیگری بود که مطرح کرده بودن. یک سوال دیگری مطرح کرده بودن، گفته بودن آقا در ارتباط با سفیانی یا سایر علامات حتمی هیچ نحوه بدا امکان نداره انجام بشه. چرا؟ امکان داره. بنده عرض کردم در امور جزئی این مسائل امکان بدا هست که واقع بشود. یعنی مثلا مثال میزنم، فرض کنید فرمودن مثلا موی سفیانی بوره. خب حالا موش بور نباشه، زرد باشه، زرد نباشه، قهوه‌ای باشه، یه خورده تغییر کنه. اما در این که اصل خروجش، اصل این که در ماه رجب هست، اصل این که در شام هست، اینا حتمیات امره. اگر قرار باشه در علامات حتمی به نحوی بدا بشود که دیگه انسان متوجه نشه که اصلا این اون علامت هست یا نیست، این یعنی بدا در اصلش تقریبا از کارایی میفته علامت. اصلا اسم علامت روش، آقا شما سر این خیابون میاد فلش زده، فلش زده یه طرفه، درسته؟ به جای فلش یه طرفه فلش ورود ممنوع بشه، چه اتفاقی میفته؟ خب همینجوری بالعکس میشه. کار علامت اینه که درست نشون بده. علامت حتمی یعنی علامتی که در علامت بودنش و در وقوعش حتمی است، در هر دو حتمیه، نه در فقط علامت بودن. بعضی اینجور معنا کردن. اینا دیگه حالا وارد میشیم کم کم اگه وقت بشه. ببینید فرمودن خروج سفیانی من المحتوم، خروج سفیانی از محتومات است. یعنی چی؟ ببینید چجور معنا کردن بعضی. خواهش میکنم دقت کنید، ولو 5 نفر حرف رو گوش بدن و بفهمن هم خوبه ها، 5 نفر ببینید چطور معنا کردن. حدیث این است، خروج سفیانی من المحتوم، خروج سفیانی از حتمیات است. بعضی اینجوری معنا کردن، گفتن یعنی اگر سفیانی خروج کرد حتما امام زمان ظهور می کند، یعنی خروج سفیانی لازم نیست واقع بشه، اگر واقع شد علامته. 2 بار 3 بار 4 بار تکرار می کنم. بعضی اینجوری معنا کردن، گفتن خروج سفیانی از محتومات است، یعنی اگر سفیانی خروج کرد حتما امام زمان زود میاد دیگه، ولی خود سفیانی خروج میکنه، گفتن نه این حتمی نیست، این بستگی به شما داره. اون شب توضیح دادیم دیگه، اگر در وظایف تشیعت کوتاهی کنی خروج میکنه، اگر کوتاهی نکنی خروج نمیکنه. یعنی محتوم بودن را به علامت بودن زدند، نه محتوم بودن را به وقوع. وقوع خروج سفیانی حتمی نیست، اما اگر واقع شد، این امری که واقع شد حتما علامت ظهور است. اینجور معنا کردن. خب اینو ببینیم در با فقرات کنارش هم میشه معنا کرد. فرمودن صیحه آسمانی از محتومات است، کنار همین خروج سفیانی. خب مثلا سیحه از محتومات است، میتونیم اینجور معنا کنیم، بگیم سیحه وقوعش حتمی نیست، اگه به وظایفت عمل کنی اصلا سیحه اتفاق نمیفته. اما اگر سیحه واقع شد امام زمان زود میاد. اینطور نیست دیگه، معنا نمیده برای سیحه. سیحه از محتومات است یعنی حتما سیحه واقع میشود. روایات دیگری داره به بعضی از اصحاب، حالا این روایت اختلافاتی درش هست کاری ندارم، من فقط اشاره میکنم رد میشم. آخه مجموع روایت رو باید با هم دید. فرمود، گفت آقا چه کار کنم؟ حضرت فرمود تکان نخور تا خروج سفیانی. یعنی چی؟ یعنی اگه تکان داره وظیفش انجام میده دیگه، امام بهش فرموده تکون نخور. این اگه تکان نخوره سفیانی خروج نمیکنه یا خروج میکنه؟ امام چی دارن میگن؟ این قطعا انجام میشه. وقوع خروج سفیانی حتمی است، نه علامت بودنش. وقوعش حتمی است. بعضی اشکال کردن، چون امشب شب سوال و جوابه، گفتن این جبره. یعنی چی؟ یعنی باید سفیانی بیاد شیعه ها رو بکشه؟ هم بله هم نه، هم بله هم نه. جبره؟ زوره؟ یعنی خدا تقدیر کرده؟ نه، جبر نیست. خداوند خبر داده که من میدانم که سفیانی خروج خواهد کرد. مغول ها آمدن این همه آدم کشتن، جبر بود؟ جبر؟ خدا جبر کرده بود؟ نه. امیرالمومنین خبر دادن از خروج مغول. میدونستید حدیث داریم، حدیث معتبر داریم که مغول چنگیز خان میاد، یک شخصی است با حتی اوصافش آمده که موی چطور دارد، صدای جهوری و صوت است، یک صدای بسیار پر و خشنی دارد. داستان خیلی زیبایی داره این که میخواست وارد، فکر میکنم حله بشه یا حلب. سید ابن طاووس میگه پدر من و محقق حلی، سید ابن طاووس میگه این رو، میگه پدر من و محقق حلی، دایی علامه حلی، میگه این دوتا با هم دیگه رفتن پیش همین چنگیز خان بود یا یکی از همینها بود، از همین دوستایی که خیلی وحشیانه کشتن. میگه رفتن پیش او و گفتن که وارد این شهر نشو، ما به تو یک بشارت میدیم، اگه بشارت ما درست بود این شهر رو نکش، چون هر شهری میرفت قلع و قم میکرد دیگه، شنیدید دیگه، حتی گربه ها و سگ ها رو میکش، یعنی هیچ جانداری رو زنده نمیذاش. وقتی وارد میشد لشکرش هیچ جانداری، انقدر بچه شیرخوار کشتن، انقدر کودک کشتن، خدا لعنتشون بکنه. سید ابن طاووس میگه پدر من و دایی علامه حلی، یعنی محقق حلی، میگه اینا با هم دیگه رفتن، عالم شهر بودن دیگه، رفتن قبل اینکه سپاه برسه، رفتن به خود این، حالا چنگیز خان یادم نیست، گفتم اسم اون فرد یادم رفت، یکی از همین دو ستای بزرگان مغوله، میگه رفتن صحبت کردن، گفتن آقا ما یک بشارت به تو میدیم، تو شهر ما رو نکش، قلق و غم نکن، این شهر در امان باشه. گفت چه بشارتی؟ گفت باشه، اگه بشارت خوبی باشه من. اینا گفتن امیرالمومنین علیه السلام به ما بشارت داده، به تو بشارت داده، به ما خبر داریم، حدیثش هست، حدیث آوردن نشون دادن، گفتن این حدیثش، ببین این اوصاف توه، پات اینطوره، چشمت اینطوره، موهات اینطوره، صدات اینطوره، قدرت زیاد داری، خیلی شجاعی، نترسی، فلانی، اینا درست تویی؟ گفت بله. گفت ببین امیرالمومنین فهمیده تو در این جنگی که داری میری الان، مثلا داری میری عراق یا ایران یا کجا، تو پیروز میشی، حضرت فهمیده تو پیروز میشی. گفت من خیلی از این جنگ ترس داشتم که پیروز میشم یا نه. گفت آقا این حدیث، تو پیروز میشی. گفت خب صبر میکنم، شهر شما را نمیکشم، اگر پیروز شدم من میفهمم این حدیث درست بود و بشارت شما درست بود، شهر در امانه، اگر پیروز نشدم همه شما رو میکشم. گفت باش، رفت و در جنگ پیروز شد با همون اوصافی که حضرت امیر فرموده بود و برگشت، این شهر در امان مون. خب مغول این همه آدم کش، این همه ظلم کرد، جبر بود؟ خدا مجبورشون کرده بود که کشته بکشند؟ یا خدا اون افرادی که کشته شده بودن رو مجبور کرد کشته بشن؟ نه، اختیار بشره.
وقتی خدا میفرماد یا حجت خدا میفرماد سفیانی حتما میآید، نه یعنی باید بیاید، حتما میآید غیر از باید بیایده، حتما میآید غیر از اینه که من خدا راضیم و دوست دارم که بیاد و بکشه. ببخشید اگه بحث یه خورده تو هم میشه، سخت میشه، ولی نکات مهمه. ببینید تمام انبیا بر آقا امام حسین گریه کردن، درسته یا نه؟ تمام کتاب‌های آسمانی خبر دادن از شهادت سیدالشهدا. چه کسی به انبیا خبر داده بود؟ خدا. خدا چطور خبر داده بود؟ به عنوان یک واقعه حتمی. آقا حتما نوه پیغمبر آخر الزمان به ظلم کشته می‌شود. این یعنی مجبور امام حسین کشته بشه؟ نه. اما مجبور نیست، اما حتمی هست. چرا حتمیه؟ چون خدا علم داره. یعنی خداوند علم دارد که بشر امت آخر الزمان با اختیار خودش، با میل خودش، بدون جبر و زور خدا، خودش کارش به جایی میرسد که بهترین فرد روی زمین که نوه پیغمبر آخر الزمان است را میکشد، با اختیار میکشه. مثال میزده که از اساتید میگفت شما فرض کنید بالای برج خیلی بلند ایستادید، دو تا جاده این پایین است، سربالاییه، یک تریلی داره با سرعت از این طرف میاد، یه تریلی داره با سرعت از این طرف میاد، نه او اینو میبینه نه این اونو میبینه. شما تماس میگیری به دوتایی، میگی آقا با همین سرعت اگه بری دو دقیقه دیگه تصادف کردی مردی. میگه برو آقا جاده باز صافه، خبر نه، تو از بالا میبینی، او از کنار نمیبینه دیگه، دیدش محدودیت داره، دو دقیقه بعد به هم میخوره میمیره. مجبورن؟ مجبور بودن بمیرن؟ مجبور بودن تصادف کنن؟ نه، داره با اختیار خودش رانندگی میکنه. اما این فرد خبر داره، خداوند فوق زمان است، خداوند آنچه که بشر با اختیار خودش انجام میدهد را میداند و خبر میه، لطف خداست. این از لطف اهل بیته که به ما خبر دادن که آقا سفیانی میاد حتما، شما هرچی هم تلاش کن و باید تلاش کنی، هرچی وظیفت انجام بدی که باید انجام بدی، باید حلال خدا رعایت کنی، حرام خدا رعایت کنی، دستورات الهی رو انجام بدی، با همه این حرف ها اما بدان سفیانی می آید، اگه آمد خودتو نجات بده، اگر آمد مراقب باش دیگه، امام زمان خیلی نزدیک بیاد، دینتو حفظ کن، بیتاب نشی، صبرتو از دست ندی، یه وقت از این کلمات کفرآمیز به زبونت نیاد آقا این سفیانی آمده، این آدم پیر و جوان، زن و کودک، همه رو داره میکشه، پس خدا کجاست؟ پس امام زمان؟ از این حرفای کفرآمیز نزنی ها، این آخر کار، صبر کن. این سفیانی، بله صبر کن دیگه، 7-8 ماه دیگه امام ظهور میکنه. توجه فرمودید؟ این لطف خداست، ربطی به جبر نداره. که بگیم ما مجبوریم، یعنی باید سفیانی بیاد؟ نه، باید نداره، اما حتما میاد. باید من امشب اینجا منبر برم؟ باید زور جبر خداست؟ نه، اما حتما میروم. چرا؟ چون وعده دادم، چون با اختیار خودم آمدم، چون نمیخوام بدقول بشم، چون نمیخوام گناه کنم، چون نمیخوام دل صاحب مجلس مثلا بشکنه، از من ناراحت بشه، بگه چرا نیومد امشب، بدقولی کرد، مردم نمیخوام وقتشون گرفته شه. حتما میام. به شما شب گذشته خبر میدم، میگم آقا اگه زنده باشم مانعی پیش نیاد، حتما میام، حتما میام. باید بیام؟ حتما میام. یعنی باید بیام؟ نه، بایدی وجود نداره، من با اختیار خودم حتما میام، بدون جبر، بدون زور. حضرت میخواد بفرماد عالم چنان در فساد فرو میره، چنان انسانهای خبیثی ایجاد میشوند وقتی امام غائب میشود، که کار نهایت امر به ایجاد و شکلگیری انسانهای خبیث شقیی مثل سفیانی هم میرسد، کمان که قبلش رسید. آقا یزید خبیستری یا سفیانی؟ یزید. معاویه خبیستری یا سفیانی؟ معاویه. ابو سفیان خبیستری یا سفیانی؟ ابو سفیان. مگه اونا نیامدن؟ چرا؟ قبلا هم خدا خبر داده بود، اصلا زیارت عاشورا حدیث قدسیه، از قبلش اینا رو لعنت میکردن خود ائمه. حتم غیر از جبر است، حتم برخواسته از علم است، جبر برخواسته از اعمال است، اعمال فعل. یا من دست شما رو میبندم به زور، شما رو وادار به انجام کاری میکنم به زور، این میشه جبر، اعماله، ورود پیدا میکنم، اختیار شما رو از شما سلب میکنم، ورود پیدا میکنم به شما، آمپول بیهوشی میزنم، یک ساعت بیهوشت میکنم، این اعمال است،
توجه فرمودید؟ اما یه وقت اعمال نیست، میگم آقا شما با این روش خوراکی که داری میری جلو، شما یک سال دیگه سکته میکنی میمیری. اعمال نیست، خبر است، علم است. این بیانگر علم من است، من نوعی میگم، پزشکی که میگه، میگه آقا این روشی که داری میری، این کبدی که تو داری، تو یک سال دیگه هم زنده نمیمونی. یعنی من باید بمیرم؟ نه، کبد تو درست کن، چیز چرب نخور، ضرردار نخور، بدنتو رعایت کن، نوشابه نخور، کالباس نخور، چیپس نخور، پفک نخور، این بیسکویت ها و کیک ها رو این همه نخور، برای اینکه انشالله هم خدا و امام زمان راضی باشن، هم حاج آقای کوهستانی چند تا از این تذکرها هم بدیم، یه صلوات بفرستیم. دستوراتی در دینمون داریم، حالا رفت تو بحث طب نمیخوام برم، یک وقتی خیلی دوست داشتم یک دهه در مورد طب صحبت کنم، به لطف خدا یک نکات نفیسی هست که مردم اگه بدونن و همه ما بدونیم خیلی فایده داره. یک نکاتی اهل بیت در بحث طب فرمودن قوغاست، قوغا واقعا اکسیره، با ساده ترین مسائل از همین امشب میشه شروع کرد. یک، دو وعده غذا بیشتر نخور. دو، تا وقتی هنوز اشتها داری دست از غذا بکش، سیر نخور، به همین راحتی. قوغاست این دستورالعمل، دو تا دستورالعمل واقعا کلیدیه. سیر نخور، پر نخور، تا جایی بخور که هنوز اشتها داری، یعنی تقریبا ببخشید خودم رو عرض میکنم، این مقدار پرسی که ما میخوریم، مثلا ظهر میگم آها اینقدر غذا میخورم و میخورم و سیر میشم، نصفش بخور تمام. خلاصش ها کاربردی عملیاتی، هر چی آقایون میخورید از امشب فردا نصف کنید. یک. دو وعده بیشتر نخورید، دو وعده، یکی چاشت حدود 9 صبح 8 صبح، یکی هم حدود 4-5 بعد از ظهر. شب چه کار کنم؟ شب با شکم خالی نخواب، یه سیب بخور، یه لیوان شیری بخور، یه تیکه نون بخور مثلا. حالا این حداقل دستورات بیش از این، خب چیز ضرردار نخور دیگه، نوشابه هم نخور دیگه، اینا طبیعیه. چند تا مطلب اگر زمینه به هم بشه، کبد انسان در کمتر از 6 ماه، کمتر از 4 ماه درست میشه، چربی خون انسان درست میشه، قند درست میشه، قلب درست میشه، گردش خون، سیستم گوارش، چربی های اضافه، مفصل دردها، بسیار از مشکلات اصلا میره خود به خود. خب بگذاریم. خب این نشانگر اعمال نیست. من وقتی اومدم منزل شما میبینم این مدل خوراک هست، میگم آقا این به سمت بیماریه، نه اینی که من شما رو بیمار میکنم تو باید بیمار شی، خبر داره. پس این که فرمودن سفیانی حتمی است، ربطی به بحث جبر ندارد. امام نمیخواد بگه خب پس تو دستاتو ببر بالا، برو کنار وایسا، همینطور هیچ کار نکن تا سفیانی بیاد، سفیانی باید بیاد. نفرموده باید بیاد، فرموده سفیانی میاد. ربطی به این که تو باید چه کار کنی، نه، تو وظایفتو انجام بده. اینم یک نکته در ارتباط با بحث حتمیت سفیانی و حتمیت علامات. پس نکته ای که امشب مطرح کردیم که بسیار مهم بود همین بود که معنای حتمی بودن علامت، حتمی بودن وقوعش هست، نه حتمی بودن علامت بودنش. نکته دومی که گفتیم، بدا یعنی چی؟ دیشب بعضی از عزیزان سوال کردن، من عذرخواهی میکنم، دیشب اصلا میگم من توضیح ندادم، فکر کردم همه میدونن، حواسم نبود. بدا یعنی چی؟ اصلا بدا این همه دو شب داریم میگیم بدا یعنی چی؟ بدا یعنی این که خدا، حجت خدا به شما یه خبری میده، میگه مثلا فردا، پس فردا، 10 روز دیگه این اتفاق میفته. خب قاعده بر این که اتفاق بیفته یا نیفته؟ بیفته، چون خدا خبر داده، اون وحی به وحی وصله، معصومه، گزاف که حرف نمیزنه که، وقتی فرموده یعنی از خدا داره میگه. به شما میگه آقا شما 10 روز دیگه میمیری، 10 روز دیگه فرزندت متولد میشه، پسره، بعد این پسر نیست، دختره، به دنیا آمد دختره، قدیم سونوگرافی نبود که. امام میفرماد خدا به تو یک پسری داری تو راهی، اسمشو بذار محمد، به دنیا میاد میبینید دختره، ای آقا اسمشو چی بذاریم؟ خب بذار فاطمه. آقا شما که فرمودی مرده که، پسره که، میفرماد بدا شد، یعنی حکم خدا عوض شد. قرار بر این بود که پسر بشه، عوض شد. آقا شما قرار 10 سال دیگه فوت کنی، 30 سال گذشت نمردی، چی شد؟ بداع شد. چه کار که صدقه دادی؟ چنین کردی چنین؟ به این میگن بداع. بداع یعنی آشکار شدن. آشکار شدن یک چیز جدید غیر از اخبار قبلی. به این میگن بداع. بداع یکی از آموزه های مهم شیعه هست، از آموزه های قطعی شیعه هست. اهل بیت فرمودن تمام انبیا مکلف بودن آموزه بداع رو به امتهاشون درس بدن. تمام انبیا، ما بعث الله نبیان، خدا نبی را مبعوث نکرد الا به اینکه بداع رو درس بده. بداع رو درس میدادن. این بداع برای چیه؟ برای اینکه بدونی دست خدا بازه، اگر خداوند بخواد چیزی رو عوض میکنه. حالا صحبت در این بود آیا در علائم حتمی هم بداع میشود؟ گفتیم نمیشود. بداع در علائم حتمی نمیشود. چرا؟ چون خود همون خدایی که بداع را، همون امام معصومی که بداع را به ما تعلیم داده، خود همون فرموده در این مورد بداع نمیشود. خودش فرموده، فرموده این لابد، این حتما انجام میشه. چون خودش فرموده پس بداع راه نداره، پس این اتفاق خواهد افتاد. حالا در امور جزئی چی؟ چرا؟ در امور جزئی میشه، در علامتهای جزئی میشود. مثلا ائمه فرمودن که، عرض کردم، بصره خسف میشود، در زمین فرو میرود، شاد نشه، ممکن هست نشه. اینم بداع خلاف اصله. اصل اولیه بر اون که اون چی که امام میفرماد بشود. مواردی هم که در تو در مجموعه روایات به ما رسیده که بداع شده به تعداد انگشتان دو دست هم نمیرسد. 250 سال اهل بیت بین مردم بودن. اگر قرار باشه هی امام یه چیزی بفرماد، اصلا در امور جزئی یا کلی، و هی نشود، سلب اعتماد میشه، اعتماد افراد سلب میشه از امام. میگن چه امامی، هی خبر میده، هی نمیشه. پیروز میشیم، شکست خوردیم. شکست میخوریم، پیروز میشیم. ارزانی میشود، گرانی شد. گرانی میشود، ارزانی شد. خوشسالی میشود، اصلا خوشسالی نشد، دو برابر بارون آمد. امسال خوب باران میآید، خوشسالی شد. هی امام خبر بده، هی نشه، هی خبر بده، هی نشه. خب سلب اعتماد میشه. این خداوند زبان خودشو تکذیب میکنه. مثل این میمونه دقیقاً که من با زبانم به شما بگم آقا من فردا شب میام، بعد فردا شب نیام، بگی چرا نیومدی، بگم زبانم گفت، من که نگفتم، زبانم گفت بدا شد نمیام. آقا زبان شما دیگه، شما با زبانت گفتی. امام صادق زبان خداست، اهل بیت زبان خدا هستن، خلیفه خدا هستن. وقتی مطلبی میفرمان یعنی خدا فرموده، یعنی خدا عهده گرفته. خب حالا که خدا با زبانش فرموده، یعنی دیگه نمیتونه کار دیگه بکنه؟ چون خدا گفته که مثلا در آینده چنین میشود، دیگه خدا نمیتونه عوضش کنه؟ میتونه یا نمیتونه؟ میتونه عوض کنه، برای اینکه نشان بدهد که من میتوانم، دستم بسته نیست. عمدن یک جاهایی میگوید اینطور میشود و اون کار را نمیکند، تا حدی که اعتماد مردم به خلیفه خدا سلب نشود. یک مطلبی رو هی محکم امام تأکید کنه، آقا این علامت ظهور، نزدیک ظهور، حتمیه، در ماه رجب اینطور میشود، اونطور میشود، اگر شد شما این کار رو کنید، اون کار رو نکنید، بعد کلن انجام نشه، چی شد؟ بدا شد. آقا چرا بدا بشه؟ چرا ما باید بنا رو بذاریم به بدا؟ بدا خلاف اصل است، وقوع بداها، نه اصل بدا. اصل بدا یعنی خدا قدرت دارد، خدا قدرت دارد بکند یا نکند، این که قاعده قدرت خداست. وقوع بدا خلاف اصله. وقوع بدا بسیار نادره، بسیار جزئیه. اصلا یکی از فلسفه های تقسیم علامات ظهور به حتمی و غیر حتمی همینه که امام میخوان بگن آقا در محتومات شما اصلا احتمال بدا نده. درست خدا قدرت داره سفیانی هم نیاد، بله قدرت داره، درست خدا قدرت داره یه کاری کنه سفیانی نیاد، خدمت شما عرض کنم، صیحه نشود، خسف بیدان نشود، هیچ کدوم از اون داستانا نشه، اختلاف بن العباس فرمود نشود، قتل نفس زکیه نشه. خدا قدرت داره، بله، امکان بدا هست، اما بدا رو شما به عنوان این که واقع بشود در این امور اصلا به حساب نیاور. برای همین فرموده این علامات، اینا رو میخوای روش بحث بدا رو بررسی کنی، بررسی کن. تازه بدا در اون علامات غیر حتمی هم خلاف اصله، کمان که داریم میبینیم دیگه الان علامات غیر حتمی بیش از 95% ادعا میکنم من انجام شده، یعنی زمین پر از ظلم و جور شده. ولی چقدر باید ظلم و جور زیاد و کیفیتش بالا بره نمیدونیم. اجمالا فرمودن زمین پر از ظلم و جور میشه، شده نشده؟ زمین پر از ظلم و جور شده. کدوم کشور؟ بهترین کشور، گل سرسبد کشورها، اعتقاد خودم رو عرض میکنم، کسی قبول داره قبول نداره کاری ندارم، اعتقاد خودم، بهترین کشور روی کره زمین ایرانه، بهترین کشوره. بله ما نقایص هست فلان هست، اینا رو کار ندارم، همه همون میدونیم اینا تکراری حرفا، ما هم تو گوشیمون از این مسائل زیاد میاد، ولی با همه اینا بهترین، هر کی میگه نه یالا مردانه بره یک کشور دیگه یک سال زندگی کنه ببینم میتونه بچه‌اش تربیت کنه، میتونه زندگی کنه توی کشور دیگه، تو هر کشوری که شما میگید، از سوئد و سوئیس و اتریش و آمریکا و انگلیس و اروپا، هر جاش میگید، تا کشورهای خلیجی. در ایران فساد هست نمیگیم نیست، بدی هست نمیگیم نیست، اما در کشورهای دیگه 100 برابر ایران هست، انواع و اقسام فسادها هست، فسادهای وحشتناک هست. نزدیکترین فرهنگ به فرهنگ اهل بیت، اگرچه هنوز فاصلش خیلی زیاده، ولی نزدیکترین فرهنگ، فرهنگ مردم ایرانه، از همه شبیه‌تر هم به فرهنگ تشیع، از روحیه همکاریشون، رفاقتشون، دوستیشون، صمیمیت، مهربانی، دلسوزی، همبستگی، خیر بودنشون، صبر و تحمل و بردباری بسیار زیادشون، تا حالات ولایی و روزه و مجلس و عزاداری و انفاق و سفره پهن کردن و جود و احسان و خیلی از تعالیم اهل بیت در مردم ایران هست. حالا نمیگم همش یک نفر یا یک جمعیه، ولی منتشره در ایران. بله عده‌ای هستن در دولت، این دولت اون دولت، راست چپ کاری ندارم، انسانای فاسد هستن، فاسق هستن، خبیث هستن، ممکنه بهایی مثلا، یهودی ممکنه، نمیدونم من وارد نیستم، ممکنه انسانای خرابکار باشن یا حتما هستن، بله هستن در دولت ها، میان که نمیشه همه افراد رو کنترل کرد، بالاخره خطا رخ میده دیگه، خطاهایی هست، زیادم بوده، در یک حوزه های قابل دفاع هم نیست، اشکال نداره، بعد کاری به اون جهاتی مربوط به دولت ها هست من ندارم، میگم فرهنگ مردم ایران برای زندگی کردن بهترین فرهنگه فعلا، اون چیزی که موجوده در کره زمین. کشورهای دیگه تمام محور فکریشون فقط و فقط دنیا و من و پول و ثروت و رفاه شخصیه، خیلی وضع خرابه، فقط شهوته. خیلی وضع در چین و ژاپن، من بی اطلاع نیستم، اینا رو عرض میکنم خدمتتون. خب چی عرض میکردیم که رسیدیم به ایران؟ ببینیم. بله؟ نه سفیانی دست شما در نکنه، نه یک مطلق آدرس دقیق تر بدین. ظلم و جور اینو عرض میکنم احسن، این آقای رضایی شب اولش آمده ماشاءالله، ببینن حواسش هست، تازه وسط منبرم آمد. خب یک صلوات بفرستیم. ظلم و جور عالم رو پر کرده، حتی میخواستم عرض میکنم ایران با همه نکات مثبت خوبی داره پره، فسادهای مختلف، ظلم و جورهای مختلف، انواع و اقسام هست، همه جا هست. یعنی پس امام زمان الان باید بیان؟ نه، علامات غیر حتمیه، یعنی علامتی که امام فرمود واقع شد، اما نفرموده این ظلم و جور چقدر ادامه پیدا می کند، با چه کیفیتی که واقع بشود می آید. ظلم و جور واقع شد، توجه فرمودید، ولی در همین علامات غیر حتمی بیش از 95% واقع شده، غیر حتمی تقریبا مونده همین محتومات، ولی کی محتومات میرسه نمیدونی، کی سفیانی میاد نمیدونی، یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال، این هم یک مطلب. عرضم تمام وقت گذشت، اینا هر کدوم جای بحث متعدد داره. خدا رحمت کنه استاد درس اخلاق ما در حوزه علمی، ایشون مثلا میامد 30 روز 40 روز 50 روز فقط بحث شکر و حمد رو میگفت. بعد خود ایشون هر روز میگفت، میگفت اون چی که در تکرار هست در مطلب جدید نیست. یعنی لازم نیست من بیام امروز حمد رو بگم، فردا استغفار رو بگم، پس فردا یک مثلا جود رو بگم، درس اخلاق عناوین رو عوض کنم. همین حمد خوب بفهمیم. حالا این مسائل هم همین آقا، اینا در حقیقت باید انقدر تکرار بشه تا جا بیفته. با یک شب شنیدن و رفتن انسان فراموش میکنه آقا چی شد بحث، چی بود اصلا. اینا نیاز به تمرین داره، نیاز به تکرار داره. حالا با همه این مسائل بعضی سوالای دیگه هم مطرح کردن، سوال خوبی هم هست. گفتن بالاخره اللهم عجل ولی یکل فرج، یعنی چی؟ خدایا فرج امام زمان را معجل بفرما. یعنی این چند تا معنا داره، چند تا مطلب داره در این دعا. یک، یعنی من اعتقاد دارم که می شود ظهور امام زمان زودتر انجام بشود. زودتر میخوام یا دیرتر؟ زودتر میخوام. چرا زودتر میخوام؟ به خاطر که دنیام خوب بشه، پولدار بشم، به خاطر که دغدغه نداشته باشم، از شر مشکلات زندگی خلاص بشم. برای این امام زمان رو میخوام، امام زمان رو برای خودم میخوام، یا امام زمان را میخواهم که بیاید پرچم توحید و عدل را بپا کند تا بندگی خدا کل زمین را فرا بگیرد. معلوم برای دومی میخوام، برای دنیا که نمیخوام. گاهی بعضی مردم میگن، میگن بنزین خیلی گرون شده آقا، بیا دیگه. تورم خیلی زیاد شده آقا، نمیخوای بیای؟ تورم خیلی رفته بالا مثلا. یعنی دغدغه خودش رو داره، به خاطر تورم بیا. حالا اگه تورم نمیرفت بالا چی؟ نه دیگه الان وضعیت خوبه دیگه، حالا نمیخواد بیای. معناش این میشه دیگه. اگه من مشکلات نداشته باشم تو زندگیم، همه چیز ردیف باشه، همه چی عالی، بازم گریه میکنم بگم آقا بیا؟ چرا؟ چون ما اصلا نمیدانیم عبادت اجتماعی و جمعی چه ارزشی داره. چون ندیدیم، مثلا در به دنیا نیومدیم، تو اون فضا، تو اون عالم نبودیم، تا حالا فکر نکردیم کل زمین خدا را یک سر همه با هم توحید و ندای توحید بلند بشه و همه عبادت کنن، همه عاشق امیرالمومنین باشن، چطوری میشه عالم نمیدونیم. بر همین نمیتونیم با همه وجود بگیم آقا بیا. ما درک نمیکنیم ظلم چقدر بده، لذا سفیانی میاد اینقدر جان به حلقوممون میرسه، اونجا خورده درک میکنیم آقا ظلم چقدر بده، بعد میگیم بیا. اونجا دعا مستجاب میشه، بعد میگه باشه، حالا که خواستی واقعا فهمیدی ظلم چقدر بده، حالا میام. ولی الان هنوز خیلی ها نمیفهمن، نمیدونن، درک نمیکنن ظلم چقدر بده. نمیفهمن کسی که بیاید ظلم را از عالم پاک کند چقدر موضوع بزرگی، و این کار از دست احدی بر نمیاد، به دست یک نفر این کار انجام میشه. چون درک نمی کنیم. اللهم عجل، عجل یعنی اظهار اعتقاد من به این که خدایا من با تمام ظلم ها مخالفم، بیزارم از ذره ظلم در عالم، بیزارم و من علاقمندم که کل کره زمین یک صدا همه موحد بشن، همه شیعه، همه اهل حق، همه اهل صراط، همه نمازخون. این چطور محقق میشه؟ با ظهور امام زمان. کی بیاد؟ دوست دارم همین فردا بیاد. فردا بیاد یعنی باید فردا بیاد؟ نه، اگه بگم باید فردا بیاد میشه مستعجل، فهمت هلاک میشه. روایت زیاد داره، هلک المستعجلون. هر کس عجله کنه برای ظهور، مستعجل باشه، یعنی بگه الان دیگه من تشخیص دادم وقتشه، باید تو همین چند ساله بیاد دیگه، از این بدتر دیگه نمیشه، این مستعجله، دخالت در کار خدا. حدیثشو خوندیم، ان الله لا يعجل لعجلة العباد، خدا به خاطر عجله بندگان عجله نمی کند. باید یک اتفاقاتی بیفته، باید یک سیری طی بشه. من با اون سیر مخالف نیستم، من فقط میخوام به خدا یا به تو بگم من آرزو دارم همین یک ثانیه بعد آقا تشریف بیاورد. چرا؟ چون ظلم بره، چون از ظلم بیزارم، چون من توحید میخوام، من نور میخوام، دوست دارم نور در همه عالم منتشر بشه و این با ظهور حضرت میشه. پس خدای ظهور او را برسان. خب حالا این که معنی اللهم عجل ولی کل فرج خیلی مختصر چون وقت تمام شد. حالا من چه کار باید بکنم؟ من چیکار کنم که عجله ایجاد، یعنی تعجیل در فرج انجام بشه؟ آیا منم میتونم نقشی داشته باشم عملا با رفتارم، با گفتارم، با کردارم، با زندگیم در جامعه، در خانه میتونم نقشی داشته باشم که باعث بشم ظهور امام زمان زودتر انجام بشود؟ بله میتوانم، قطعا میتوانم. هر یک نفر میتواند به اندازه خودش اثر بذاره. چیکار باید بکنم؟ یک دهه صحبت داره، یک دهه صحبت داره که باید چیکار کنم. لذا پاسخش رو ما نمیدیم. اجمالا اگه میخواید پاسخش رو بدونید، خلاصه پاسخ در یک جمله: انجام وظایف در عصر غیبت. دقیقاً باید شناسایی کنی ببینی ائمه در عصر غیبت چی ازت خواستن، اونا رو انجام بدی. یک مقدارش بله، انجام واجبات و ترک محرمات، این در همه زمان هست. گناه نکن، یکیش اینه، گناه نکن، معصیت نکن اندازه خودت. یک وظایف دیگری هم داری در ارتباط با خاص زمان غیبت، مخصوصا در عصر غیبت باید این کارا رو کنی یا این کارا رو انجام ندی. کار خاصی هست، اونا رو اهل بیت فرمودن. میتونید مراجعه کنید به کتب و از علما سوال کنید و از هر کسی هم سوال کردید روایاتش هم بخواید. بگی آقا این که میفرمایی وظیفه ما در عصر غیبت اینه، حدیثش هم به ما نشون بده. کدوم حدیث، کدوم آیه، کجا ائمه ما خواستن در عصر غیبت این کارو کنید؟ دلیلش رو هم بخواهید. بقیه‌اش هم واگذار کنید به خدا. هر کس دنبال حق باشه، خدا حق رو به او نشان میدهد. هر کس هم دنبال حق نباشه، خدا جای حق نشسته میبینه. اونی که گمراه میشه خودش سزاوار اینه که گمراه بشه، اونی که هدایت میشه هم خودش سزاوار. از خدا بخواید، هممون بخواید که اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه. خدای حق رو به ما حق نشون بده که تبعیت کنیم، باطل رو هم باطل نشون بده، حق و باطل جابجا نشه تو ذهن ما ان شاء الله. امیدوارم که یک جنبندی مختصری از مباحث در این جلسه شده باشه و بعضی سوال ها پاسخ داده شده باشه ان شاء الله. صلوات بر محمد و آل محمد.